Good evening. در باب بی در احکامی که بعدها مطرح خواهد شد یه سلسله احکام داریم مربوط به بایع و یک سلسله احکام هم مربوط به مشتری و در نتیجه لازم است در یک معامله بایع و مشتری از یک دیگر شناخته بشن، کی بایع است و کی مشتری. در بسیاری از جاها احکامشون با یک دیگر تفاوت میکنن. در موردی که معامله با صیغه و ایجاب و قبول واقع شده باشد، اون کسی که ابتداءً تملیک میکنه و میگه بیع تو که، این شخص بایع اون بیتو که حاضر کتاب مثلا، یا بیتو که حاضر دار مثلا، یا بیتو که هرچ، سوا این که اون چرا که ابتداعا شروع میکنه به فروش جنس باشه، متاع باشه، یا حتی اگر یه مقدار سکه باشه، پول باشه، بگه بیتو که این 100 تومن را فروختم به تو به اون گلدون. اینجا وقتی گوینده بیتو که کسیست که پول دستشه، ولی این میگه به تو که 100 تومن رو فروختم به گلدون، این میشه بایع، صاحب گلدون میشه مشتری، او میگه قبل تو و خریداره. بنابراین در مورد بیعی که با ایجاب و قبول واقع میشود، گوینده به تو و ایجاب کننده بایع، اون احکام بایع برش مترتب میشه. سوا این که چیزی رو که میدهد و تملیک میکند جنس باشه، نقد باشه، پول باشه، هرچه باشه. این نمل اشکال در باب معاتات، که معاتات صیغه ایجاب و قبول که نداره که بفهمیم کی بایعه و کی مشتری. چگونه تشخیص بدیم بایع و مشتری بودن را تا احکامش برش بار بشود؟ مرحوم شیخ چند مطلب ذکر میکنه به نحو ترتیب. اول، در مرحله اول این است که کسی که اگر معامله جنسی است با یک نقدی، چیزی که معمولا ثمن قرار میگیره طرف معامله باشه، اون کسی که جنس رو میدهد بایه، و اون کسی که چیزی میدهد که معمولا ثمن قرار بگیره اون مشتری حساب میشه. دوتایی لفظی هم نگفتن، داد و ستر کردن، یکی کتاب داد دیگری پول. عرفاً دهنده کتاب رو بایع حساب میکنن، فروشنده حساب میکنن، و دهنده پول را خریدار. این یک صورت. اگر فرض کردیم که نه، هر دو جنسه، دو تا جنس داره با یک دیگر معامله میشه، یکی کتاب مکاسب داد دیگری کتاب رسائل، در اینجا باز ممکنه در گفتگوهای قبلیشون یه چیزایی باشه، ازش یک چیزایی رو کشف بکنید. مثلا فرض کنید اول رسائل رو حساب کردن 20 تومن، رسائل رو که الان میده به عنوان 20 تومن داره میده، به جایی یه دونه 20 تومنی داره میده، اون وقت میان معامله میکنن، داد و ستد میکنن، یکی مکاسب رو میده، یکی رسائل رو چند، نه به جای 20 تومن ولو جنسه، ولی به جای نقد داره حساب میکنه. باز این کسی که مکاسب میده میشه بایع، اون کسی که رسائل میده و به جای نقد حساب میکنه میشه مشتری و خریدار. اگر فرض کردیم که نه، هر دو، هیچ کدوم مثلا صحبت قیمت تو کار نمیارن، صحبت تومن مطرح نیست براشون، معامله میکنن رسائل و مکاسب رو با یک دیگر، هیچ کدوم رو حساب پول روش نکردن، اینجا چطور؟ شیخ اینجا میگه ممکنه بگیم اونی که اول تحویل میده دهنده اولی بای اون، و اونی که میگیره و در مقابلش چیزی میده مشتری. تمیز بایع و مشتری رو ببریم رو ترتیب کارشون. اون تحویل دهنده اولی بای اون و اونی که میگیره یعخوز و بعد تحویل میده اون حساب مشتری داشته باشه. اینا احتمالاتی است که در کلام شیخ مطرح است برای تمیز بای و مشتری. این قسمت چیزی نداره تو ترازش رد بشه. میشه چجورکی میشه، یعنی دو دست. یه احتمال هم اینه که حالا در کلام شیخ هم هست، در جایی که بالاخره موندیم و هیچ راهی برای تقدم احد و ما بر دیگری نداشت، بگیم کل من اوما بای اون و مشتری، هر دو هم صفت بایع رو داشته باشن هم صفت مشتری را، که این هم هست. الثالث تمیز البایع من المشتری فی المعاطات الفعلیه، در معاطاتی که با فعل انجام می شود تمیز بایع از مشتری. ما کون احد الاوزین مما تعارف جعله سمنا، اگر فرض کنیم یکی دو عوض از چیزایی است که معمولا سمن قرار میگیرد، مثل دراهم، دنانیر، فلوس مسکوکه، سکه ها، واضح، در این مورد تمیزش روشنه. فان صاحب السمن هو المشتری، کسی که این سکه رو میده اسم او رو میذاریم مشتری. ما لم یصرح بالخلاف، چون تصریح به خلاف هم که نکردم، او نگفته دارم این دینارا رو به تو میفروشم، ظاهرش اینه که نداره جنس رو میخره، دینار رو به عنوان بها، به عنوان ارزش، به عنوان عوض میده. این قسم روشن. و اما مع کون العوزین من غیرها، اگر فرض کردیم هر دو عوض از غیر پوله، از چیزایی نیست که عرفاً ثمن قرار میده، دو تا کتاب رو با هم مبادله میکنه، فالثمن ما قصد قیامه مقام الثمن فی العوضیه، ممکن است یکیش رو به عنوان پول حساب کرده باشن، قبلا یه قیمت گذاری تو ذهنشون کرده باشن روش و او رو به عنوان پول داره تحویل میده، که نه اونی رو که چنین قصدی درش دارن، اونی را که ثمن قرار دادن و قصد کردن قیامش رو به جای ثمن از نظر عوضیت، او ثمنه و اون کسی که او رو میده او مشتریه. فاذا اعطی الهنته فی مقابل لحم، گوشت رو با گندم مبادله کردم، اما قاصدم وقتی داشت گندم رو تحویل میداد، یه من گندم حساب کرد و سبی درهما، یه درهم میارزه این مقدار گندم و این یک درهم رو به عنوان پول گوشت میدم. اگر اینطور شد پس دهنده گوشت میشه بایه، دهنده گندم میشه مشتری. فیصدق عرفن، صدق میکنند بر این شخص دهنده گندم، انهو اشتر اللحم بلهنته، خرید گوشت را با گندم، خرید. و ازن اکس، اگر فرض کردیم عکس شد، نه روی هنته اینجور حساب نکرده اما گوشتشو حساب کرده، یک کیلو یه درهم مثلا، این یه درهم رو در یک کیلو گوشت رو به عنوان یه درهم تحویل میده، اینجا صاحب گوشت میشه مشتری. انعکس الصدق فیکون المدفوع بنیت البدلیت عن الدرهم و دینار هو الثمن، پس اون چه که داده می شود به نیت جایگزینی از درهم و دینار اون ثمنه و کسی که اون رو می دهد هو المشتری. این دو قسم. حالا ببینید اینا می دونیم کلیت چه نداره آقا، اما در بازار گاهی اوقات اینجور چیزا اتفاق میفته که میگه به این که آقا مثلا این کتاب رو میخوان قبلا با هم معامله کنن، این کتاب قیمتش چنده؟ میگه 20 تومن. بعد میگه به این که خب در مقابلش 20 تومن داری بدی؟ ندارم. نه. بالا میکنه، پایین میکنه، دو تا چیز در میاره، سه تا چیز تو جیبش در میاره، اونا رو حساب میکنه، 20 تومن میارزه، کتاب رو میده، اونا رو میگیره، پس اونا رو به عنوان 20 تومن داره تحویل میگیره. اینا مربوط به این است که در عرف چجور اتفاق بیفته. فرض ولو لم یلاحظ، اگر فرض کنیم هیچ کدوم اینا لحاظ نشده، لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر، مکاسب رو میده در مقابل رسائل، اصلا صحبت پول براش مطرح نیست، این دوتا رو میخواد با هم مبادله کنه، لزومی نداره قیمت بکنه. این مکاسب 20 تومن میارزه، 30 تومن میارزه، 50 تومن میارزه، 60 تومن، هر چی میخواد باشه، اینو با هم مبادله میکنیم هر چه باد آباد. خب اینم یه نوع معامله است دیگه. حالا در اینجا کی بایه کی مشتری؟ لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر من دون نیت قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه، بدون اینکه فکر بشه یکی به جای ثمن، یکی به جای پول از نظر عوضیه، اینجور نشده. یا اگرم شده در هر دو این لحاظ شده، او لوح زل قیمه فی کلیهما، هر دو قیمت گذاری شده، دو تا 20 تومن با یک دیگر معامله شده است، به انلوه ز کون المقدار من اللحم بدرهمن و ذاک المقدار من الهنت بدرهمن، این دوتا را هر دو قیمت گذاری شده، فتعاتیا با یک دیگر معاتات کردن، من غیر سبق مقاولت تدل علا کون احدهما بالخصوص بایعا، قبلن هم گفتگویی نکردن که روشن بشه کی بایعه و کی مشتری. حالا اینجا را چی کارش بکنیم؟ کی بایعه و کی مشتری؟ شیخ میفرماید ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الى کل منهما، در اینجا احتمالاتی هست، یه احتمال نسبی، هر کدوم هم بایعن هم مشتری، هر کدام اونها بایعن برای اینکه تملیک کننده هستن، هر کدومشون مشتری هستن برای اینکه پذیرا هستن تملیک دیگری را، پس هر کدوم بایعن و مشتری. بناءً على ان البيع لغتاً كما عرفت سابقاً مبادلة مال بمال، خب هر کدوم مبادله مال به مال کردن، پس کل منهما بایع. و اشتراء هم لغتاً یعنی چه؟ اشتراء ترک الشيء والاخذ بغيره، چیزی را رها کردن و به دیگری چسبیدن. اشتراء معناش اینه، معناش اینه پول رو رها میکنم، جنس رو بهش میچسبم. حالا این کتابش رو، یه کتاب رو رها کرده، یه کتاب دیگه رو بهش چسبیده، پس هر کدوم این صفت هم درشون هست. کما ان بعض اهل لغه که اینجور معنا کردن، فیستق علا صاحب اللحم، اون کسی که گوش داشته صدق میکنه، انهو باعهو بهنته، میشه گفت فروخ او رو بهنته چون مبادله کرد با هنته، صدق میکنه اشترال هنته، خرید گندم را، این طرف هم صدق میکنه، بنابراین هم صدق بایع میکنه هم صدق مشتری. اگر اینطور شد، اگر یه احکامی بر بایع یا یه احکامی بر مشتری به ماهو و بایع یا به ماهو و مشتری بار بود، این هم حکم بایع برش بار میشه هم حکم مشتری. مثلا اگر فرض میکنه شه نظر کرده بود که اگر فروشنده باشه چیزی بفروشه چقدر صدقه بده، چیزی بخره چقدر صدقه بده، خب این آقا هم فروخته هم خریده، دو تا صدقه برش لازم میشه، هر دو صدقه رو باید بده. ولذا میگن فیحنس لو حلف علا عدم بیع اللحم و عدم شراء الهنته، اگر قسم خورده بوده که گوش نفروشه و گندم نخره، خب هر دو کار رو کرده، هم گوش فروخته هم گندم خریده، پس بنابراین هنس نظر کرده، هنس قسم کرده، دو تا هنس حاصل شده، باید دو تا کفاره بده. در کجا؟ نه، در معاملات معمولی کتاب فروش وقتی کتاب میده پول میگیره، کتاب فروشه، کتاب خر نیست، پول خر نیست، ها؟ کتاب فروش او تملیک میکنه و نه او تملک میکنه. روزای اول عرض کردیم که حیثیت شراء تملیک نیست، حیثیت شراء اونجایی که مشتری معلوم است و حیثیت شراء رو داره تملکه، یعنی به خود گرفتن تملیک دیگریست، ولو این که اون تملیکش بالملازمه است، نه جزء ماهیتش باشه، ولی در اینجا چون این حیثیت معلوم نیست، چنده هر دو کار رو داره انجام میده. نه، چیزی که هست در باب بیع، با این که گفتیم این آقا هم بایع هم مشتری، ولی ممکنه یه سلسله احکامی داشته باشیم مربوط به بایعی که مشتری نباشد، بایع مقید به این که مشتری نباشد. استظهار کنیم اگر در یه جایی در روایت گفته شده است مثلا البیعان بالخیار یعنی بایعی که مشتری نباشد، بایع الحیوان بالخیار یعنی بایعی که مشتری نباشد. اگر اینجور شد اون وقت احکام بایع و مشتری بر این آقا بر هیچ کدومشون بار نمیشه، نه احکام بایع نه احکام مشتری، چون معنای مطلب این است که احکام بایع و مشتری بار بر هر کدام است به شرط عدم از دیگری، به شرط اینکه اون صفت دیگر رو نداشته باشد. نعم لا یترتب علیهما احکام البایع ولل مشتری لانصرافهما فی ادله تلک الاحکام الا من اختص به صفت البیع او الشراء، برای اینکه در ادله اون احکام منصرف است به اون کسی که اختصاص داشته باشد به صفت بایع بودن یا به صفت مشتری بودن، و اگر کسی است که هم بایع با مشتری بودن اون حکم رو ندارد. فلا یعم من کان فی معاملت واحده مصداقا لهما به اعتبارین، پس شامل نمیشه کسی را که در یک معامله هم مصداق بایع و هم مصداق مشتری به دو اعتبار. یه احتمال چه بگیم در این مورد هم بایع و هم مشتری، اون وقت در ترتب احکامش این تفصیل پیش آمد، او کونه بیعن به نسبت الى من یعطی اولا، یا بگیم نه اونی که اول تحویل میده بایعه، اونی که اول بعد تحویل میده مشتریه. فعل را ترتیب فعلی رو لحاظ بکنیم، لصدق الموجب علی، برای اینکه بر او صدق میکنه موجب، ایجاب کننده، ابتدا کننده. و شراعن به نسبت الال آخذ، اون کسی که اخذ میکنه شراس، لکونهی قابلن عرفن، برای اینکه او در حقیقت عرفن قبول کننده است. عرف بهش میگن پذیرا شونده، چون فعلش دوم اتفاق افتاده. پس ببریم ترتیب تمیز بایع و مشتری رو رو ترتیب خارجی فعل، این دو احتمال. او کونها معاطاتن مصالحتن، یا اصلا در این مورد که کنه کتاب میده کتاب میگیره، اینجا بی نیست، بی نیست، اصلا معاطات بی نیست. الان در بحث آینده هم خواهیم دید، ما معاطات رو سابقا هم مطرح کردیم، بحث معاطات که اختصاص به بی نداره، که بی معاطاتی داریم، اجاره معاطاتی داریم، مزارعه معاطاتی، مساقات معاطاتی، به اصطلاح صلح معاطاتی، همه اینها معاطاتی ممکنه انجام بشه. کسی کتاب داده کتاب گرفته، حرفم که نزدن، به تو هم که نگفتن، خب این اسمش میذاریم صلح معاطاتی، چرا اسمش میخوای بذاری بی تا یه بایعی داشته باشی یه مشتری؟ نه، مصالح و مصالحه، خب هر دوشون مصالحن با یک دیگر، صلح صلح طرفینش با هم دیگه مساوی است، احکامشون هم با یک دیگر مساوی است از این نظر، پس میشه یک مصالحه معاطاتی. او کونها معاطات مصالحتین لانها، مصالحه به معنای تسالم بر یک کاریست، اینجا هم تسالم کردن یعنی سازش کردن بر این که این کتاب مال او باشه اون کتاب مال این. ولذا حملوا الروایت الوارده فی قول احد الشریکین لصاحبه لکما عندک ولی ما عندی علی الصلح، نظیر این مطلب را در اینجا گفتن. اگر دو تا با هم شریکن، دو نفر با هم شریکن، دو تا دکون دارن، سرمایه‌شون هر دو با هم دیگه شریکیه، این در اون دکون شریکه، اونم در این دکون شریکه، یه روزی خواستن از هم دیگه جدا بشن، دعواشون شد با هم دیگه، یکیشون به دیگری گفت آقا هر چی پلو من مال من، هر چی پلو توس مال تو، اونم دیگری گفت قبل تو. خب اینجا چیه؟ این بیعه. لکما اندی و لکما اندک، اونم گفت قبل تو. این بیعه، بیع صیغه به تو میخوام. علاوه بر این باید بیان حساب بکنن، لکما اندی و لکما اندک، لی ما اندک، ما اندی و لکما اندک به درد نمیخوره، باید حساب بکنن دقیقاً چی رو به چی داری معامله میکنی، سهم تو از اون دکون چم میارزه، سهم این از این دکون چم میارزه، آیا ارزشش چقدر، بیع قراری که نمیشه انجام داد که، پس اگه بیع باشه درست نیست. این است که فقها آمدن گفتن این میشه یک نوع مصالحه، سازش، سازشه، برای اینکه اونی که پلوتوس مال تو از سهم من، اونی که از سهم تو پلو من مال من در مقابل او، سازشی میشه بر این داد و ستد، لازم نیست که بیعی باشه. ولذا حملو روایت وارده در قول یکی از دو شریک را به دیگری که بگوید لکما اندک ولی ما اندی، اینو حمله بر سؤال کردن و گفتن به الا اگر بیع باشه که باطلون، بیعش نمیتونه صحیح واقع بشه، بیع قراری باطله. این سه احتمال. پس یک احتمال این که در این معامله هر دو بایه و هر دو مشتری، یکی احتمال این که اونی که اول میده بایه، یه احتمال این که مصالحه بوده باشن، احتمال چهارم او کونها معاوضتن مستقله، یه معاوضه جدید باشه، نه بیعه، نه اجاره است، نه مزاره است، نه مساقاته، نه صلحه، یه معاوضه تنها، معاوضه جدید، معاوضت و عین به عین، یه چیز تازه بوده باشه. خب لا یدخل تحت العناوین المتعارفه، این معاوضه جدیدی است که تحت عناوین معروفه نیست، اما عموم عفو بالعقود شاملش بشه. مثلا وجوهون چهار وقت لا یخلو ثانیها عن قوتین، شیخ قول دوم رو میپذیره که اونی که اول تحویل میدهد او بایعه، لصدق تعریف البایع لغتا و عرفا علی الدافع اولا، اونی که اول تحویل میده هم عرفا بهش میگیم تملیک کننده، انشاء و تملیک عین به مال عرفا بهش گفته میشه، لغتا هم بهش گفته میشه، پس او بایعه دون الاخر، چون دومی ابتدا هم انشاء تملیک نکرد و بر اون دومی صدق میکند مشتری، و صدق المشتری علل آخذ اولا، اونی که اول اخذ میکنه به اون میگیم مشتری، نه به اونی که اول تحویل میدهد، دون الاخر یعنی به اونی که اول تحویل میده گفته نمیشه مشتری. در این عبارت آخری شیخ هم تأیید کرد قول دوم را، احتمال دوم را، و هم نفی کرد ضمناً احتمال اول را. تو یک نصف قد هم قول دوم رو دو مرتبه لغتاً و عرفاً به اصطلاح تعریف کرد و هم ضمنش با یک کلمه احتمال اول رو نفی کرد. عبارت دون الاخر رو هر دو جا آورد، دون الاخر گفت به اولی میگم بایه چون او تملیک کرده، ولی به دومی این کار رو نمیگم. قول اول که بگفت به اولی هم بگیم بایه و هم مشتری، و به دومی هم بگیم بایه و مشتری، نه به دومی دیگه نمیگم بایه لغتا و عرفن، چون او شروع به تملیک نکرد. و همچنین در دوم، به دومی میگن مشتری دون الاخر، یعنی به اولی دیگه نمیگن مشتری. پس ضمن این خط آخر شیخ هم قول دوم رو تثبیت کرد و هم نفی قول اول رو نمون. این تنبیه هم تمام. عرابه یه تنبیه خود آسون بود ازش شل گذاشتی، اما شیخ علیه الرحمه خوشش میاد از چاله چوله ها که بره تو این گوش و کنارای بحثا و تو چاله چوله ها ببینه چی ازش در میاد. خدا رحمت کنه مرحوم آزیای عراقی رو که از علمای تقریبا اخیر نجف، یعنی 23 سال قبل همین دوره با مرحوم ناینی و اینا بودن دیگه، معروفه مرحوم آزیا، نقل میکردن که ایشون همش توی بحثای فقهیش هم اینطوره، در فقهش، در اصولش، تغییراتش هم همش توی این بحثا میره تو اون گوشه کنار بحث رو، تو این چاله چوله ها و مشکلات بحث رو مطرح میکنه. یکی از آقایون که حیاتم دارند از شاگردانشون بود، میگه مثلا این رسم زندگیش هم همینطور بود، تو خیابون هم که میرفت، تو جاده که میرفتی، مثلا توی راه از نجف به کوفه، همینطور مشغول حرفگی میشد، هی تنه به تنمو میزد تا میبرد اون تو سنگلاخا، میبرد تو این گلو گوشه های جاده و تو سنگلاخا و چاله چوله ها. حالا مرحوم شیخ هم اینطوره، خوشش نمیاد که یه خورده راسا پیش بره، خواهناها دو مرتبه، یه خورده که بحث میاد راسا و آسون بشه دو مرتبه تو چاله چولهش میندازه. در اوائل بحث معاتات، اولی که بحث معاتات رو شروع کرد مرحوم شیخ فرمود که معاتات قیل به دو معنا، یکی این که تملیک بکند، یکی این که اباحه بکند. بعد گفت بعضیا دو معنای دیگه هم گفتند، اون دو معنا رو درش تشکیک کرد، دو معنای معاتات. اما حالا که کم کم وارد بحثا شدیم و با این تنبیهات گذشته آشنا شدیم، میبینیم نه، حالا معاتات لغتاً صدق بکنه نکنه هرچی میخواد باشه، این معامله و داد و ستدی که درش لفظ نیست به انحاء مختلفی ممکنه واقع بشود. کم کم دیروز ضمن تنبیه دوم بود دیدیم که انواع و اقسام مختلف معاتات مطرح شد، گاهی هر دو جنس تحویل و تحول میشه، گاهی یکیش داده میشه، گاهی اصلا یکی نیست فقط مقابله هست. کم کم به اینجا هم رسید. پس معلوم میشود معاتات انواع و اقسامی میشه درش فرض کرد. چند قسم معاتات میتونید شما فرض بکنید؟ مرحوم شیخ در اینجا میگه یتصور علی وجوه اربعه، چهار قسم معاتات میتونیم فرض کنیم. عده‌ای از محشین کلام مرحوم شیخ اعتراض کردن به مرحوم شیخ که نه، این چهار قسم منحصر نیست، بیش از 10 قسم معاتات میشود فرض کرد. همین آیه که شما بهش اشاره کردی بر همین مبانی بیش از 10 قسم معاتات میشود فرض کرد. میگیم حالا چرا؟ بعضی هم آمدن عذر خواستن از جانب شیخ که بله، انواع زیادی میشود در باب معاتات تصور کرد، اما این چهار قسمی که شیخ طرح کرده برای اینکه تو هر یک از این چهار قسم یه بحثی داشته خواسته اون بحثشو بگه، اون اقسام دیگه ای که میتونی تصور بکنی یا بحث ندارد و مطلبش روشنه، و یا اگر بحث داره بحثش مشترک با این چهار قسمه، از همین چهار قسم مطلبش استفاده میشه. و لذا در حقیقت در باب معاتات در میان انواع و اقسام معاتاتی که میشه تصور کرد چهار تا بحث جدید داریم که میخواییم در این تنبیه مطرح بکنیم. چیه اونا؟ مرحوم شیخ میفرماید در باب معاتات اولا گاهی متعاطیه اون داد و ستد کنندگان به قصد تملیک داد و ستد میکنن، گاهی به قصد اباحه. این تقسیمی که اول کار گفتیم، صاحب جواهرم به دومی چسبید گفت از معاتات بحثمون جایز که به قصد اباحه باشه، ما گفتیم نه، جایز که به قصد تملیک باشه، اما بالاخره خارجن عملا ممکنه هر دو جورش واقع بشه. این دو نفری که داد و ستد میکنن ممکن است به قصد تملیک جنس رو بدن پول رو بگیرن، ممکن است به قصد اباحه بدن. اینش که هست در اون جایی که به قصد تملیک میدهن باز دو جور ممکنه قصد بکنن. چجور قصد بکنن؟ یه وقتی این است که کتاب رو میدهد و پول میگیرد، قصد میکند تملیک کتاب را به عوض پول. پول عوض چیه؟ عوض کتاب. انشا می کند و قصد می کند تملیک مال خودش را به عوض پول. دیگری کتاب رو می گیرد. معنای گرفتن کتاب این است که این انشاء تو رو قبول کردم، پذیرفتم، پس دیگری کارش پذیرفتن انشاء اوست. همون فعل و انفعالاتی که با لفظ به تو میتونست انجام بشه حالا با این فعل داره انجام میشه. با دادن کتاب، خوب دقت کنید، انشاء میکند تملیک کتاب به عوض پول را. انشاء میکند تملیک چی؟ کتاب به عوض پول را. دیگری که کتاب رو میگیره این انشاء تملیک رو میپذیره. پس کار اولی انشاء تملیک است با دادن کتاب، کار دومی پذیرفتن این انشاء است با چی؟ با گرفتن کتاب. اما دادن پول چی؟ دادن پول یک انشاء جدید نیست، بلکه دادن پول چنه وقتی پذیرفتم کتاب را انشاء تملیک تو را، ولی انشاء تملیک تو مقید بود تملیک کتاب به پول، پذیرفتم در مقابل پول بودن را، حالا که پذیرفتم باید به این پذیرش خودم عمل کنم، به این پذیرش خودم وفا کنم. پول رو میدم به عنوان وفای به این پذیرش. پس پول دادن یک انشاء تملیک جدید نیست، یک انشاء تو کاره و یک قبول. اولی انشاء تملیک میکند، دومی اون رو میپذیره، میچسبونه به سینه خودش. وقتی رو چسبون کنه، ضمن این به خود گرفتن ملتزم شده، تعهد کرده، پذیرا شده که پولو تحویل بده. بعد پولو تحویل میده به عنوان وفای به این عهدش، وفای به این پذیرشش، نه به عنوان یک انشاء جدید. خب آقای شیخ این اصرار تو بر چیه؟ این میخواد این حرفا رو بزنی؟ خب بگید اون انشاء تملیک میکنه، تو هم بعد انشاء تملیک کن. نه، نمیگیم اینو. اثر برش باره. یه اثرش مطلبی که دیروز گفتیم، چه بسا گاهی معاتات میشه با فعل یه طرف، با وجود یک مسمن انشاء تملیک بکنه. طلبه بی پول فعلا نسیه میخره، رفته دم گذر خان جنسشو نسیه گرفته اومده، معاتات حاصل شده. به چی؟ به این که او انشاء تملیک کرده و اینم تملک کرد، پذیرا شد. البته آمد به ذمه‌اش پول، بعدم باید ذمه‌اشو ادا کنه به عنوان وفا. ولی اگر میخواستیم خود اون دادن پول رو بندازیم تو معنای معاتات، معاتات حاصل نشده بود. دیروز گفتیم نه، میشه با تحویل دادن یک جانبه جنس معاتات درست بشه. و یترتب علی ذلک، یترتب بر این مطلب، آقا رفت در دکان، فروشنده کتابو داد، اینم کتابو گرفت، هنوز پولو نداده. حالا یا فعلا اصلا نداره، میخواد بعدن بیاره بده، یا داره تو جیبشه دستشه، هنوز تحویل نداده. یک مرتبه عزرائیل رسید و سکته کرد و مرد. چی شد؟ این معامله واقع شده یا نشده؟ این معامله واقع شده یا نشده؟ الان ورثه این آقا، ورثه این شخص میت، مالک کتابن یا مالک اون پول؟ بر اساس این مطلب میگه مالک کتابن. معاتات واقع شد، معاتات واقع شد، چون این انشاء تملیک کرد، اونم تملک کرد، کتابو گرفت. به معنی اینکه کتاب رو گرفت، معاتات واقع شد. بعد باید پول رو به عنوان وفای به عهد بده. بسیار خوب، خودش نوبتش نرسید، اجل مهلتش نداد، ورثش ادا میکنه. پس در شق اول اصل معاتات یتحقق به انشاء، از یک طرف انشاء تملیک عین به مال به عوض در مقابل این عین، ولو با فعل خودش انشاء میکنه، و دیگری پذیرا شدن، تحویل گرفتن اون، ولو این که هنوز چیزی تحویل ندهد، و اگرم همون آن تحویل میده، اون تحویل دادنم ولو همون آن باشه جزء حقیقت معاتات نیست، بلکه همون آنم که تحویل بده به عنوان وفای به عهده، نه به عنوان حقیقت معاتات. پس حقیقت معاتات پیاده میشه روی طرف مسمن، اون عین اولی که روش معاتات واقع میشود، سمن به عنوان استیفا، به عنوان وفا واقع میشود. این یشه. اما قسم دوم، در همین جایی که فرض کنیم قصدشون تملیک باشه، اما اینجوری با خودش قصد میکنه، خوب دقت کنید، قصد میکنم تملیک کتابم رو به زید در مقابل تملیک او پولش را به من. خب این که همون شد یا نه؟ فرق کرد به اون یا نشد؟ در اینجا با این عبارتی که گفتیم دو جایی عبارت تغییر کرد. یکی این که قصد می کند تملیک کتابش رو به او در مقابل تملیک او کتابش را.
اولا عوض، عوض این به عوضین بای به عوض میشه متعلق به خود تملیک، نه متعلق به مملوک، نه متعلق به عین. پس عوض عوض تملیکه. اون عوض چیه؟ عوضم با خود اون کتاب نیست، عوضم تملیک اوست. پس کأنه معاوضه واقع میشه بین دوتا فعل، تملیک در مقابل تملیک، نه تملیک عین در مقابل عین، عین در مقابل پول، کتاب در مقابل پول، نه تملیک در مقابل تملیک، تملیک به عوض تملیک آخر. معاطا تو اینجور قصد بکنه، من به تو تملیک میکنم کتابم را، ولی این کار من بیهوده نیست، به عوض این که این کار رو میکنم، به عوض این که تو هم این کار رو انجام بدی که تملیک کنی کتابت رو به من. خب اگه اینجور قصد کرد چه؟ این از نظر اثر با اون شکل اول یکسانه یا فرق میکنه؟ اینجا تفاوت میکنه با اون شکل اول، برای اینکه اینجا اگر تملیک کرد کتابشو تحویل داد، قصدش این بود کتابو تحویل داد، او هنوز تحویل نداده، کار انجام نشده، چون عوض حاصل نشده، عوض الان در خارج وجود نداره، عوضش خود اون کتاب نیست که اونجا تو جیب اونه، که عوضش فعل اوست، فعل او هنوز تحقق پیدا نکرده، پس عوضی وجود نداره، معاوضه حاصل نشده، در حالی که قصدش قصد معاوضی بود، قصدش معاوضه تملیک با تملیک بود. ولو این یک طرف عوض رو با این تملیکش حاصل کرد که انه در خارج وجود بشتاد، یک تملیک در خارج ور قلمبید و وجود پیدا کرد، اما عوضش هنوز وجود نداره، عوض او فعل اون طرفه، فعل مشتریست که باید اون فعلش وجود پیدا کنه تا بشه عوض این، اون عوض وجود پیدا نکرده، اگر این وسط سکته کرد و مرد هیچ معاطات واقع نشده، چون میشه معاطات بلا عوض، و حال اینکه این قصد نکرده بود معاطات بلا عوض رو، معاطات معل عوض رو قصد کرده بود. پس این شق دوم که قصد کند تملیک در مقابل تملیک رو، اینجا اگر این وسط مرد هیچی واقع نشده، اصلا معاطاتی اتفاق نیفتده. البته این قصد تملیک در مقابل تملیک یه مقدار شبیه میشه به اون هبه معوضه‌ای که سابقا گفتیم. مرحوم شیخ سابقا در باب هبه معوضه هم همین حرفا رو میزد، میگفت هبه معوضه هم معناش همینه که من کتاب رو به تو میبخشم به عوض این که تو هم یه چیزی به من ببخشی. اما در هبه معوضه اگر این کتاب رو بهش میبخشی او نمیبخشی، او چی نمیبخشی، اونجا بخشش باطل نمیشد، بلکه قابل فسخ میشد. چرا بخشش باطل نمیشد؟ فرق اونجا با اینجا اینه که اونجا اصلا مقصود بخششه ولی مشروط به عوض، و بخشش تو ذاتش بلا عوضیه، پس ذات بخشش میتونه واقع بشه، شرطش واقع نشده. اما در اینجا تملیکی که قصد کرده، از اول تملیک معاوضی قصد کرده، یعنی اون ذاتی که قصد شده معاوضی است، و وقتی عوض نداشته باشه ذاتش تحقق نداره، ماهیتش تحقق نداره، نه تنها شرطش تحقق نداشته باشه. لذا در اینجا اگر عوض نیاد، یعنی اون تملیک نیاد، چند اصلا این واقع نشده، پس فاسدون. ولی در هبه اگر هم قصد کرده باشه در مقابل هبه دیگر را، و اون هبه دیگر واقع نشده، ذات هبه درش بلا عوضی است، اون عوض به عنوان شرط، شرط واقع نشده، قابل فسخ. این دو قسم معاطا، قسم اول تملیک این در مقابل عوض، این در مقابل عوض، این بل عوض، قسم دوم تملیک بل عوض، یعنی تملیک در مقابل تملیک. این دو قسم البته هر کدوم اقسامی ازش در میاد، حالا این تملیک عین بالعوض هر دو عین در مجلس باشه، یک عین باشه یا مقابله باشه، طبق حرفایی که دیروز زدیم اقسام زیاد داره، ولی از نظر بحثی که میخواستیم امروز روش طرح کنیم و اون این که حقیقتش به کدوم واقع میشه، به اعطا و اخذ مبیع است نه به اعطاء ثمن، اینا همه در شریکه و لذا ضمن یه قسم بیان شد. قسم دومم از نظر مقابله بین دو تا فعل بود، دو تا تملیک بود، اینم ناچار بودیم توضیح داده بشه و فرقش با هبه معوضه. بسیار خوب اینم بیان شد، ولو همینم ممکنه اقسام متعددی درش تصویر بشه تا برسیم به دو قسم اباحه. الرابع ان اصل المعاتات و هیه اعطاء كل منهما الاخر ماله. اصل معاتات و اونی که هر یک از اینها مالش رو به دیگری اعطا کند، که فعل جمله همه اینا در شریکه، هر کدوم مالش رو به دیگری اعطا میکنه، حالا اعطا اول دوم همه اینا، یتصبر به حسب قصد المتعاطیین علا وجوه احدها ان یقصده کل منهما تملیک مالهی به مال الاخر. ببینیم نسخه دیگه ای داریم از این مکاسب اینجا نداریم. بله اونجا حاشیه خطی توش نوشتی نسخه دیگه هم داریم یا نداریم؟ این نسخه داشتیم اینجا از قدیمی ها. بله چیه باره؟ خب ها همش مونده تو همین فیکون الاخره، اینجا افتاده داره بله همتون فیکون. مال کی بود این کتاب؟ برش تصحیح بکنیم یا نه؟ مال شما؟ بله دیشب هر چی میدیم این عبارت جور در نمیاد، گفتیم باید افتاده داشته باشه این مدتی. بله حالا عرض میکنم ان یقصد کل منهما تملیک مالهی به مال الاخر، هر کدوم قصد میکنن تملیک مال خودشون رو به دیگری. فیکون الاخر دومی فی اخذهی وقتی میگیرد با گرفتنش قابلن و متملکن به ازا امایت فا او میگیره جنس رو و به خود میچسبونه، البته نه بلا عوض بلکه به عوض اون چیزی که میدهد. فلا یکون، مقصود از این مطلب چیه؟ فلا یکون فی دفع العوض انشاء و تملیک، وقتی پول رو میده با این پول دادن یه انشاء تملیک جدید نیست، بل دفع اون لمل تزمه او علا نفسه، بلکه پول رو به عنوان وفای به اون چی که عهد کرده، به اون چی که قبول کرده، به اون چی که به ذمه گرفته، به اون عنوان داره میده. بل دفع اون میپردازه پول رو، پرداخت اون چیزیست که بر خودش ملتزم شده در مقابل چیزی که تملک کرده. در حقیقت انشاء تملیک از جانب یکی می شود جنس رو میندازه جلوی او، اون دومی کارش اینه که این جنس رو از میونه زمین و هوا بقاپه و به خودش بچسبونه. اما لازمه این گرفتن جنس اینه که این پول از جیب او خارج بشه، این لازمشه نه جزء ماهیتش. فیکون الایجاب والقبول بدفع العین الاولا و قبضها، پس ایجاب و قبول به داد و ستد همون عین اول واقع می شود. فدفع العین ثانی دادن اون عین دوم ثمن خارج از حقیقت المعاطات، چیزیست که جزء حقیقت معاطات نیست. و یترتب بر این مطلب دو تا مسئله، یکی این که فلو مات الاخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطات، اگر اون گیرنده بعد از این که این جنس رو گرفت هنوز اونی که باید بده نداده مرد، معاطات تموم شده، اون رو باید ورثش تحویل بدن. و به حاصل وقت مسئله دیگه هم اینه که به همین بیانم در تنبیه دوم صححنا سابقا عدم توقف معاطات را بر قبض کلل عوضین، گفتیم لازم نیست هر دو عوض قبض بکنه، هر دو عوض در مجلس بوده باشند و تحویل بده، یکی رو تحویل میده و دیگری تحویل میگیره به عنوان اینکه پولش بیاد به ذمه‌اش کافیه. فیکون، اما حالا معاطات چرا بهش میگی؟ فیکون و اطلاق المعاطات علی من حیث حصول المعاملت فیه بالعطا، از این جهت که فقط معامله با عطا حاصل شده، دون القول، نه از این جهت که حالا متقبم بوده باشد به عطا طرفینی و مفاعله بوده باشد، نه مفاعله در اینجا وجود ندارد. و مثله فی هذا الاطلاق، نترسید از این مطلب که در اینجا مفاعله نیست و چرا پس بهش میگن معاطات. اصلا ما کم کم میبینیم کلمه معاطات رو در عقود دیگر هم میاریم، اصلا در خیلی از عقود هست که معاطات درش معنا نداره، هبه معاطاتی، هبه معاطاتی، شما دارید هبه معاطاتی یا ندارید؟ سابقا هم میگفتید هبه معاطاتی. خب در هبه که دیگه دوتا اخذ و اعطا نیست که، یک اعطا است و یک اخذ، هبه بلاعوضه است، معاطاتی. خب پس میبینیم ولو کلمه معاطات آمده و معاطات صیغه مفاعل است، ولی روی این صیغه مفاعل بودنش خیلی تکیه نشده. فیکون اطلاق المعاطات علیه از حیث حصول معامله به عطاست که قول درش نیست، لفظ درش نیست، نه از حیث این که متقبم باشه به عطای از طرفین. ولذا مثل اوفی هاز الاطلاق لفظ مصالحه و مساقات و مزارعه و معاجره و غیرها که معاطات در اونجاها هم ممکن است، این کلمه مصالحه یا مساقات یا مزارعه همه اینا صیغه های صیغه مفاعله است، ولی مساقات که میگن دوتایی که سقی نمی کنن که، مزارعه که میگن دوتایی که زراعت نمیکنه، یکی زمین میده دیگری زراعت میکنه، نه دوتایی زراعت بکنن. پس فعل مال یک طرفه ولی صیغه مفاعله آورده شده. و به همین اطلاق هم صحیح هست کلمه معاطات استعمال بشه در معاطات در رهن، رهن دادن یک طرفی است، یا معاطات در قرض، یا معاطات در هبه، اینا همه یک جانبه است، در این حال کلمه معاطات میاد. و ربما یستعمل فی المعاملت الحاصلت بالفعل ولو لم یکن عطاون، ممکن است کم کم معاطات رو بگیم معاملهی که با فعل حاصل میشه ولو اصلا داد و ستدی توش نیست، هیچ داد و ستد و اعطایی نیست، گفتیم وصول ایصال، گفتیم در قضیه این که ورداره جنس رو و پولو بذاره سر جاش اعطایی نیست، اخذ و اعطا نیست، اخذ و اعطا دست باید تو کار باشه، نه اونجا اخذ و اعطا نیست، وصول و ایثار دیگه در مورد تنبیه دوم گفته شد. یا اینکه میره حمام و میگذاره اجرت الحمامی رو در کوزه حمامی مثلا، در اونجا هم همینطور اخذ و اعطایی نیست، معاطات اصلا نیست. بعد ایشون اینجا دو مرتبه میگه و فی صحتهی تأمل، آیا اینو بهش بگیم معاطات یا نه، فیه تأمل. در هر حال اون چی که در این قسم اول مورد بحث بود تکیه رو این مطلب بود که معاطات به فعل یک جانب و اخذ دیگری واقع میشود، نه به دو اعطا، یک اعطا به عنوان وفاء، نه جز به حقیقت معاطا. ثانیا قسم دومی که ممکنه در معاطات تصور بشه، ان یقصده کل منهما تملیک الاخر ماله به ازاء تملیک ماله، یا هر یک از اینها قصد بکنن تملیک مالش رو به دیگری، تملیک به ازاء تملیک دیگری مالش رو به این، تملیک در مقابل تملیک، تملیک فعل شخصه، فیکون تملیکون به ازاء تملیک، فالمقابل بین تملیکین لل ملکین، مقابله بین دو تملیک نه بین دو تا جنس، و المعامله متقبمتون بالعطا من الطرفین. معامله اینجا باید از عطای هر دو طرف باشه، چون دو تملیک وجود پیدا کنه. اگر یه طرف اعطا بکنه دیگری هنوز اعطا نکرده، یعنی هنوز تملیک نکرده، پس اصلا تملیکش یعنی اون عوضش تو دنیا وجود نداره. و اگر این وسط بمیره معناش اینه این تملیک وجود نیافتنی است، پس یه معامله معاوضی است که عوضش نشدنی است. ولذا فلوماتت ثانی قبل الدفع لم يتحقق المعاطا. این قسم دوم نتیجه اینه. البته و هازا بعیدون ان معنی البی، یه همچین قصدی از معنای بی بعیده. بی همیشه مبادلت و اینن به اینه، نه مبادلت و فعلن به فعل. فعلن به فعل اگر شد ممکن از حقیقت بی خارج بشه و قریب به هبه معبزه می شود. در حقیقت لکون کل من المالی، هر یک از دو مال بدون عوضه، خالی از عوضه، فعل عوض داره. لكن اجراء حکم الهبت المعبزه علیه مشکلون، حکم هبرم برش بار کردن مشکله. زیرا در اینجا اگر دومی تملیک نکند، در حقیقت تملیک اولی هم واقع نشده، برای اینکه تملیک اولی تملیک بلا عوض بود، نه تملیک بلا عوض. لم يتحقق تملیک از اولی هم، لأنهون اولی انما ملک او فعلش به ازای تملیکه. فما لم يتحقق تملیک ثانی، مادامی که تملیک دومی حاصل نشده، لم يتحقق تملک اون دومی، پس بنابراین تملیک این واقع نشده، یعنی قبول این تملیک رو هم نکرده. کن الا ان یکون تملیک الاخر لهو ملحوظا عند تملیک الاول على نحو داعی. مگر اینکه اینجور فرض کنیم اولی تملیک کرده، نه تملیکش بل عوض باشه، عوض داییش بوده، گفته ما امروز این هدیه رو بر این آقا میبریم تملیکش میکنیم، اونم لابد یه چیزی بر ما تملیک خواهد کرد، یه کادویی بر ما خواهد آورد، اینو به عنوان عوضیت قرار نداشته باشه، جزء دوایی و قصدش ولو باشه، اونجور باشه، بله برگشت میکنه به هبه. مگر اینکه اون تملیک دومی در هنگام تملیک اولی صرفاً به نحو داعی قصد شده باشد، نه به نحو عوضیت. اگر داعی شد فلا یقدح تخلفه، نبودن تملیک دوم ضرری به تملیک اول نمیزنه. در هر حال مرحوم شیخ میگه این تملیک در مقابل تملیک رو بگیم بیع بعیدون. چرا؟ برای اینکه اگر بی بود باید این با این بشه، این به مال بشه، مالون به مال، مبادلت و مالن به مال، نه مبادلت و فعلن به فعل. بگیم هبه است، اونم دیدیم احکام هبه رو نمیتونیم برش بار کنیم. در هبه اگر اون عوضش رو هبه نمیکرد، هبه صحیح بود، فقط قابل فسخ بود. اما در اینجا میخوام بگیم فاسدون، پس چی بگیم؟ فالاولا ان یقال این قسم دوم مصالحتون، یه مصالحه معاطاتی است، و تسالمون علا امر معین، تسالم بر اینه که فعل من در مقابل فعل تو یه مصالحه، اون معاوضتون مستقله، یا یک معاوضه مستقل حساب بشه ولو مصالحه نباشه. سابقا گفتیم ما لازم نیست که عقودمون حتما تطبیق بکنه با این چند تا عقدایی که در شرع داریم اسم گذاری شده، بیع و مزارعه و مساقات و اجاره و صلح و رهن و امثال اینا. نه، ممکنه یه روزی بیاد عقود جدیدی پیدا کنیم که اسم شرعی هم نداشته باشه، اینم بشه یکی از اون عقود جدید. عموم موفو بالعقود دلالت میکنه صحیحه، با هم عقد بستید، عقد فعلی اشکالی نداره و حکم به صحت بکنیم. این دو جور قصد تملیک، البته عرض کردیم اقسام دیگری هم داره قصد تملیک، اما این دو جورش چون درش بحث بوده است، مرحوم شیخ گفته تا دو جور قصد اباحه شو طرح کنیم.